اسلامی افغانستان بخش عمده ایش پشتونا تشکیل میداد و در مقابل تروریسم طالبانی جانفشانی کردند.
فهیم کودامانی فعال فرهنگی و سیاسی نیز با این طرح روزنامه مستقر در سوئیس واکنش تند نشان داده و در صفحه فیسبوک خود نوشته که نباید اجازه داده شود که افغانها به نام قومیت از هم متفرق شوند. شماره از احزاب سیاسی در داخل سوئیس از این موضوع حمایت کردند، اما احزاب معتدل و سوسیال دموکرات کاملا با آن مخالفت کرده و گفتند که معیار اصلی باید عوامل مهاجرت باشد نه قومیت. آنها تاکید کردند که افغانهای بازگشت کننده با شکنجه و دیگر نقض جدی حقوق بشری روبرو می شوند. هرچند حکومت سوئیس تا کنون رسما در مورد این طرح پیشنهادی ابراز نظر نکرده است، اما این کشور در ماه اول امسال پالیسی جدیدی را برای بازگشت پناهجویان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان مجرد و سالم افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده در این کشور ندارند ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است که این تصمیم جدید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نسبت به زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتن اتخاذ شده است. در سال 2024 این کشور 5 تبع افغانستان را که به گفته اداره مهاجرین سوئیس مجرم و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند به کشورشان بازگرداند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می‌کند، اما می‌گوید که ملل متحد گفتگوها را درباره تطبیق طرحی به نام موزاییک با شماری از کشورها آغاز کرده است. نصیر احمد فایق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و سفیر طالبان در قطر بحث‌ها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حقی آنان است. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌های را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که یک حکومت مشروع و فراگیر و به خصوص متعهد به تعهدات بین‌المللی افغانستان به خصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. با آنکه نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است، اما سهیل شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس نشر شد گفته است:
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورت هایی را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه ها، خواست ها و تلاش های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غوث جان باز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، به رادیو آزادی گفت:
به این ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی که طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به آنها سپرده شود، من فکر نمی کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 تن از رهبران طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند. اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی و ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری همتای ترکیه‌اش برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مایل است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین همکاری کند. این اظهار نظر پس از گفتگوی تلفنی میان دو رهبر مطرح شد. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 15 ثور در شبکه اجتماعی تروس نوشت که اردوغان از او دعوت کرده که به ترکیه سفر کند و همچنین قرار است اردوغان به واشنگتن بیاید. ترامپ افزود که مشتاق است با رئیس جمهور اردوغان برای پایان دادن به این جنگ به گفته او مضحک اما مرگبار میان روسیه و اوکراین همکاری کند. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا کیف و مسکو را به توافق آتش بس سوق دهد. او پیش از این در گفتگو با شبکه NBC نیوز ابراز امیدواری کرده بود که هنوز بتوان به یک توافق صلح دست یافت، در حالی که همچنین اشاره کرد که صبر او با اوکراین و روسیه محدود است. در این گفتگو که به تاریخ 4 مهمه نشر شد، ترامپ افسوس زمانی خواهد رسید که خواهم گفت بسیار خوب ادامه دهید، به حماقت خود ادامه دهید و به جنگیدن ادامه دهید. ترکیه عضو ناتو از زمان آغاز تهاجم روسیه تلاش کرده روابط خود را با هر دو همسایه بحیره سیاه یعنی روسیه و اوکراین حفظ کند و تا کنون دوبار میزبان مذاکرات برای پایان جنگ بوده است. به گفته ترامپ در این گفتگوی تلفنی که او آن را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده، دو رهبر همچنین درباره مسائل مربوط به سوریه، غزه و موضوعات دیگر صحبت کردند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که رابطه‌اش با اردوغان در دوره نخست ریاست جمهوریش حالی بوده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در این تماس همچنین از مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران ابراز حمایت کرده است. او همچنین گفته است تلاش‌های آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه می‌تواند به ثبات در این کشور بحران زده کمک کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه عادی‌سازی یا کاهش تحریم‌ها علیه سوریه پس از برکناری بشار اسد در دسامبر منوط به پیشرفت‌های قابل راستی آزمایی از سوی مقامات جدید سوریه در اولویت‌های مانند مقابله با ترور خواهد بود. اردوغان همچنین در این تماس تلفنی به موضوع نوار غزه اشاره کرد و به ترامپ گفت که کمک‌های بشردوستانه باید بدون وقفه به غزه رسانده شود. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم از روایت تلخ مهاجران افغان برایتان خواهیم گفت. شماری از کودکان مهاجری افغان که از خانواده هایشان جدا ماندند میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان در نبود خانواده هایشان با مشکلات فراوان روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت به شدت نگرانند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه ترخم را کودکان تشکیل می دهند که برخی آنان از خانواده های خود جدا شده اند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم می شنویم.
زوروان سر پلر سر خوشحالی ما جوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان بسر می برد روز دوشنبه پنجمه بر رادیو آزادی گفت که از دوری خانوادهش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانوادهش یک جا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و با حاجی کم بردن. دو روز در حاجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن. خانواده پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده میگوید که خسربرای 14 ساله‌اش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب و روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری می کند.
یک خسربری مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی دو روز را در خانه یکی و یکی دو روز را در خانه دیگری سپری می کند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمیتواند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یک شنبه چهارمی با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه ترخم بر می گردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شمار دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شده اند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه ترخم میرسند اغلب هم خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دو هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یک جا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز یکشنبه در شبکه یک اعلام کرد که در ماه اپریل 250,000 پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عدد کنندگان
زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت ها در بخش آموزش، کار و آزادی رفت آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چه زودتر به حل مشکلاتشان رسیدگی کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در می رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که در می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و در می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و در می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم در می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما هستم. بسیاری کسایی را نجات بدم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفلار هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و ایران اینجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز و مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما خانم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از موسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و صحت مند شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و یه خانم از تریاف استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. اقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شده
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال دو سال سه سال چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد به جلسات اشتراک کرد ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنند. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگویم به حالت قرار می داشته باشند. حالتشان میتونه به نوسان باشه تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و واسه‌شون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم باشون در مورد مریضی اعتیاد در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های را ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی میتونه نقش خوب را داشته باشه. انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقتی من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم. مهمی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقت بسیاری مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اصطاقی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشن به روانشناس مراجعه نمی کنن، فکر می کنن که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنن، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک دقیق زمان دقیق وقت نیاز دقیق مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریک راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها به این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواهکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و همراهش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بر از این هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود، اما در افغانستان رقم نیست. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شو این که بند نشه، فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکاری ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، مترسادش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همین رقم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمهایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شود و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. چشمت با من چشمت میزنی، دلم را بردی
نگاه نگار دل رو با ببین روی خدا ببین روی خدا مکن خب خب نگاه